بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در تلگ بودن بود. عرض کردیم این عنوان تلگ یه عنوان انتزاعی است، مراد اون حقوقی سه ثابت شده برای ملک برای غیر، یعنی این حقوق ثابت برای غیر مانع فروشه. ما اون حقوق باید یکی یکی بخونیم، صرف تلگ بودن کفایت نمی کنه چه پس نتیجه بگیریم، چون عنوانیست انتزاعی، این یک عنوان حقیقی نیست. یه وقت میگیم یه چیزی ماله، پس چون این مال نیست نمیشه فروخت، این عنوان حقیقی مال ملکه، اینا شرط عوضه اینا. اما تلگه میگیم نه، این تلگو قدر جامعه گرفتن، یعنی 20 تا حق است. باید میگفتم مثلا مال رهنی رو نمیشه فروخت، مال مثلا ام ولد رو نمیشه فروخت، وقف رو نمیشه فروخت، اینا رو همه شد یه جای کلمه گفتم. گفتن تلگ باید باشه، غیر تلگ رو نمیشه فروخت. منظور از غیر تلگ یعنی اینا، یعنی این عنوان مشیر است به اون حقوقی که اون حقوق در شرع ثابت شده برای ملک، للغیر ثابت شده. ولی یه چیز گسترده ای که ما بیاییم تلگ رو بررسی کنیم یکی یکی، چون ما تلگ یه مفهوم حقیقی نداره، مفهوم انتزاعی از این موارده. خب ما چهار تاشو در مکاسب مفصل بحث میکنیم. مرحوم شیخ در این قسمت میگه فقط این چهار تا نیستا، بعضیا بیش از 20 تا هم آوردن، ما فقط فهرستوار میگیم، ولیکن 4 تاشو مفصل به شکل اجتهادی بحث میکنیم. چند تاشو گفته بود فهرستوار، رسیدیم الان به بحث اشتراط عتق العبد فی عقد لازم. شما در یک عقد لازم، ما دو نوع عقد داریم، یه عقد جایز داریم یه لازم. عقد جایز مثل وکالت، عقد لازم مثل بیع و اجاره. البته این نکته رو بگم، یه عقدهایی هم هست زو و چینه، جایزون من جهتن لازمون من جهتنه، یعنی در حقیقت ما سه نوع عقد داریم: عقد لازم مطلق، عقد جایز مطلق، عقد زووچین. عقد زووچین مثل رهن، رهن نسبت به راهن عقد لازم، نسبت به مرتهن عقد جایز. خواهیم خود، یعنی مرتهن هر وقت خواست میتونه عقد و رهن رو به هم بزنه دیگه، چون به ضررشه نداره به هم بزنه، یعنی بگه من این دیگه رهن چه به من گفتید فک رهن کرده، رهن یا نمیتونستی بفروشی، جه رو گذاشته بودید برای من، نه من این عقد رهن رو فسخ کردم، عقدون جایزم بوده دیگه، الان عقد رهنی در کار نیست. مرتهن میتونه، چون اون زی حق، حق رهن به نفع اوست. راهن نمیتونه، رهن گذار نمیتونه، باید قرضش رو ادا کنه بعد فک رهن بشه. این زووچه اینه. اما وکالت از هر دو طرف جایزه. شما یه نفر رو وچیل کرده اید، میتونید بگید از فردا دیگه وچیل من نیستی. اون خود وچیل هم میتونه بگه که از فردا من دیگه وکالت تو رو قبول نمی کنم. عقد وکالت عقد جایزیست از هر دو طرف.
یعنی جایز، یعنی
که از طرف میتونه فسخ کنه.
فسخ کنه تو لازم نمیشه
بدون دلیل. هیچ، بله.
رو باشه
خیال. رو باشه
یه نفر
بدون
دلیل فسخ کنه، یه نفر نه.
آره. عقد لازم مثل بی. بی و اجاره، اینا خیارات نباشه جهت خیارات چه دلیله. در شرایط عادی هیچ کدام نمیتونه عقد بی رو فسخ کنه، عقد اجاره رو فسخ کنه. خب برگردیم. یک برده، یه نفر خونه ای از شخصی میخره، میگه من این خونه رو میخرم ازت با یه شرط، این برده رو هم آزاد کنی. پس شرط میکنه عتق برده رو فی عقد لازم، عتق برده رو فی عقد لازم. خب این المؤمنون این شروطه. اینجا البته دو تا بحث هست دیگه، ما مفصل نمیخوایم بحث کنیم. آیا این شرط شرط، این فقط حکم تکلیفیه، یجب الوفا به شرط فقط، یا نه اگر شرط عمل نکرد دیگه باطل میشه عقد؟ حتی یا ما میگیم خیار شرط داره، خیار اشتراط بهش میگن، یا اصطلاحاً بهش میگن خیار تخلف شرط. طرف اگر به این شرط عمل نکرد خود به خود باطل نمیشه، اما چیه؟ طرف میتونه بی رو که با این شرط بی کرده بود، اون عقد لازم رو خیار تخلف شرط داره، میتونه فسخ کنه. در هر حال این بی و این عبد رو نباید بفروشه. فروخت تخلف شرط صورت میگیره، بقیه احکام. پس یه موردی که بی تلگ نیست، بی تلگ نیست، اینجا بی عبده، نمیتونی بفروشی، جایسه اشتراط عتق کردن، شرط آزاد کردن برده فی ضمن عقد لازم. پس یک مورد هم اینه، و اشتراط عقد عتق العبد فی عقد لازم. مورد بعدی، اینا مربوط به برده است، من عیبی ندارد، به توضیحات اجمالی است. امروز این مثال ها رو فقط میخواییم بزنیم، اینا رو دیگه مفصل نمیخونیم. ما یک برده خالص داریم، بهش میگن گن، از همه جهت برده است. یه وقت نه، برده است در شرف آزادیه. این در شرف آزادی بودن چند نوعه. یه وقت مثلا ام و ولد در شرف آزادیه، ام و ولد در شرف آزادیه. یه وقت نه، ما در اسلام یک قراردادی داریم که مولا با برده میبنده، قرارداد این مقدار پول در بیار به من بده تو آزاد. اینا میگن مکاتبه. به اون عبد میگن عبد مکاتب. این قرارداد دو نوع هست، مکاتب مشروط، مکاتب مطلق. یه وقت هر مقدار پول آوردی اون مقدار تازاد میشه. مثلا باید برده 1,000,000 پول بده، 100,000 تومن داد 1/10 آزاد میشه، 200,000 تومن داد 2/10 آزاد میشه. به مقدار اون حسش، حسه ای از پول، حسه ای از خودش آزاد میشه. اینو میگن عبد مشروط.
ولی اجازه کاری نداره، مثلا 2 ساعت مثلا دارم من آزادم.
نه دیگه، نه کلا بلاچ این حکم داره، الان حکمشو میگم دقت کنید. وقتی یه مقدارش آزاد شد، مولا دیگه اینو نمیتونه بفروشه. نسبت به اون قسمت آزاد نشدهش دیگه حق نداره بگه من اون قسمتمو دیگه میفروشم به کس دیگری. این میشه از تلگ بودن میفت، تلگ دیگه نیست. مکاتب مطلق نست، کل پولو بیاری آزاد میشه، دیگه کل پول نیاره آزاد نمیشه. خب ول کتابت المشروطه، اون کتابت مشروطه او المطلقه به نسب الى من لم یتحیر من، در کتابت مطلقه و مشروطه، البته مطلقه به نسبت به اونی که آزاد نشده. دقت کنید، من انگار کتاب مکاتب مشروط و مطلق رو برعکس عرض کردم. در کتابت مطلق هر مقدار بده به اون مقدار حصه آزاد میشه، به همین خاطر میگه در کتاب مطلق نسبت به اون مقدار چه آزاد نشده. اون در کتابت مشروط هم کل پول رو باید بدی آزاد بشه. میگه در هر حال عقد قرارداد بسته شده برای آزادی، این خودش این برده رو از تلگ بودن خارج میکنه، صرف عقد قرارداد. حیث ان المولا ممنوع من التصرف، مولا از تصرف ناقل ممنوع است. دقت کنید، از هر نوع تصرف نه، این تصرفی که نقل بده این رو، به اخراجی از ملکی، به این که این عبد رو از ملکش اخراج کنه قبل الادا. تصرفات دیگر رو میتونه، مولا میتونه دستور بده برو کار کن، اما این تصرفی که ناگله باشه از ملکش بفروشه هدیه بده به کسی نمیتونه. اینم یه مورد. یه عبدم داریم اصطلاحا میگن مدبر. عبد مدبر یعنی چه؟ اسلام برای آزاد کردن برده یک قواعدی ساخت تا به سرعت برده آزاد بشه. ما در جاهلیت وقتی بررسی میکنیم بیش از 30-40 تا عامل بود برای برده داری، به برده گرفتن. اسلام یه دونه شد امضا کرده، بقیهش دیگه نیست، اونم اسیر جنگی، اونم چون در صدد کشتن مسلمان هاست خدای متعال آزادی او رو محدود کرده. اینم منطقیه، او اصلا آزادی منو حیات منو میخواد از بین ببره. اسیر جنگی یعنی این دیگه، در جنگ میخواد منو بکشه، من در جنگ اونو اسیر کردم. وقتی من در جنگ اونو اسیر کردم، پس اون آزادی و حیات منو میخواد از بین ببره. پس اسلام اجازه داده ما هم آزادی رو محدود کنیم. فقط این مورده، بقیه موارد در اسلام دیگه نمیشه برده گرفت. بقیهش آزاد کردنه. در اسلام این نکته است که عبدی داریم مدبر، شخصی میگه از بردش خوشش میاد، نمیخواد دیگه برده بشه. این میگه که تو بعد موت من آزادی، اینو میگه مدبر، انتحرون دوباره حیاتی. اینجا مرد فوری این آزاد میشه. آیا مدبر به این نحوم داریم که طرف معلق کنه به موت دیگری؟ خود مولا نها به موت دیگری. بعضی میگن آره این نوع مدبرم داریم، مدبر به موت دیگری. میگه تو بعد از مثلا مردن برادرم آزادی، برادرش هم پیره میخواد به او هم خدمت کنه، این برده میگه بعد از مردن برادرم آزادی. خب این طرف مولا مرد، این خود به خود ماتره چه این مولا میشه، به ورثه منتقل میشه، ملکه دیگه، هنوز آزاد نیست چه، چون هنوز اون برادر زنده است، اما ورثه نمیتونن اینو بفروشن، از تل گفتاد. آره ملکه، تلگ نیست. و همچنین و تدبیر، تدبیری چه؟ تدبیر رو گفتم هم مدبر بودن یعنی چه؟ المعلق علا موت غیر المولا، چه معلق شده بر موت غیر مولا. مولا گفته تو چه آزادی؟ و اگر غیر مولای فلانی بمیره در این صورت، تدبیر یعنی بعد، تدبیر یعنی بعد، آزاد شدن بعد، بعد چی؟ بعد موت غیر مولا. تدبیر یعنی آزاد شدن، نه بعد، این اصلاح من. مدبر بودن، عبد مدبر یعنی عبدی که آزادیش معلق شده. بناءً علی جواز ذلک، البته این مثال بنابراین است این جایزه، این نوع تدبیر جایزه، چون تدبیر معلق بر موت مولا جایزه، موت غیر مولا مبنای. اینجا فیضا مات المولا، اگر مولا مرد و ولم یموت من اولگ علیه الاتق، هنوز نمرده، کسی چه اتق این برده، آزاد شدن این برده معلق برست. اون موقع کان مملوچن للورسه، این ملچ ورسه است این برده، اما ممنوعا من التصرف فی، ممنوع التصرف است ورسه در اون عبد. این هم یه مورد. مورد دیگر اینا مبتلا به نبودن، این مبتلا به مورد دیگر وصیت. ببینید در وصیت عقد ایجاب و قبول میخواد، بلاچه قبولش نیاز نیست پشت سر ایجاب باشه، موالات شرط نیست. یه نفری وصیت نوشته، در وصیت گفته چه این ماشین من به فلانی بدید، اینم مرد، تا فلانی خبر بدن. الان ممکنه قبول کنه وصیت رو، ممکنه رد کنه، بگه من نمیخوام وصیت رو. اگر وصیت رو رد کنه برمیگرده این ماشین میشه ملچه ورثه، تقسیم میکنه. اما قبول کنه میشه ماشین اون. خب در این بازه زمانی چه او قبول میکند یا نمیکند، این ملچه ورثه است، چون املاک بدون مالک نمیتونه باشه. اما ملچه تلقشون نیست، معلق است بر این چه آیا او قبول کرد دیگه منتقل میشه به او، قبول نکرد ملچه تلقشون میشه. و تعلق حق المصالح بالمصابه، مصالح یعنی اون شخصی که به نفع او وصیت شده، اونو میگن مصالح. موسی یعنی وصیت کننده، حق مصالح به این ماشین هست، دقت کنید، مصالح یعنی به نفع او وصیت شده، مصابه یعنی اون مالی که وصیت شده، مثل در مثال من ماشین. حق مصالح به مصابه معلق شده، تعلق یافته. بعد موت موسی و قبل قبولی، بعد از این چه موسی مرد، وصیت کننده هموز مصالح قبول نکرد، در این فرضه زمانی چه اتفاق میفته؟ ملچ اون مصابه ملچه، ولیکن تلق نیست. احسنت. بناءً علی من الوارث من التصرف قبله، البته این مبنایی ها، اگر ما قائل بشویم به این چه ورثه نمیتونن تصرف کنن، میشه از تلق بیفته. بنابر این چه وارث ممنوع است از تصرف قبل القبول، یا معلومه بعضی فقها میگن عیبی نداره، میتونه تصرف کنه، لاچن اگر اون مصالح قبول کرد این تصرفاتش باطل میشه، ولیکن ممنوع نیست این تصرف، ولیکن یه بعضی از فقها میگن نه ممنوع از تصرف هم هست، چون تلق نیست. اینم تمام. و تعلق حق الشفعه بالمال، ببینید ما یه حق الشفعه داریم، این معناشیه، شما یک نفر شریک دارید در یک خونه، با هم دوتا خریدید، سه نفر نه، حق و شفعه برای دو نفره، شریک یه دونه باشه، شریک سهم خودش رو میفروشه به غیر از شما، شما حق دارید بگید اخذتو به شبهه، از اون مشتری اصلا برگردونید، با همون قیمتی که شریکت فروخته به غیر، شما میتوانید همین فروش رو برگردونید به خودت.
آره،
یعنی باید بفروشه بعد ما. آره، حق و شفعه دیگه، شما حقی نسبت به اون ملچ غیر دارید، ملچ شریکت
فروخته شده
میتونید اونو برگردونید به ملچ خودت. خب چون حقی دارید به او، اون خریدار جدید نمیتونه تا تو حق تو خلاصه تصمیم بگیری، حق و شفعه چون داری تو باید تصمیم بگیری از حق و شفعت میخوای استفاده کنی یا نه، او نمیتونه منتقل کنه به دیگری. چرا؟ چون هنوز حق و شفعه شما معلوم نشه، از تلق میفته. این هم البته مبناییه، یه مثال از تل گفتنم اینه. میفرماید و همچنین تعلق حق و شفعه بالمال، حق و شفعه به این مال متعلق شده. فانه مانع من لزوم التصرفات الواقع من المالج، این مانع است از این چه تصرفاتی چه واقع میشه از مالج لازم بشه. اگر تصرفاتم بکنه متزلزله، لازم نیست. تمام اون تصرفات رو شریک میتونه باطل بکنه. ببینید یعنی کسی که شریکه سهمت خودشو فروخته عقد لازم نیست، عقد جایز. بله؟ نه حرام انجام نداده، اون فروخته، ولیکن از جنبه وضعی، حکم وضعی، حکم تشریفی نه، من میتونم اون باطل کنم اون تصرف رو، اون به غیر فروخته الان در ملک غیره، ولیکن این تصرف یعنی به نام فروش تصرف لازم نیست، تصرفیست متزلزل، من میتونم اینا چیکار کنم؟ باطل کنم. فلشفی بعد الاخذ به شفعه ابطالها، این شفی این حق رو دارد بعد از اینکه اخذ به شفعه کرد، گفت اخذ تو به شفعه، من این مالی که مال تو بود فروخته ای، ولیکن من اخذ کردم به خاطر حق و شفعه، اون وقت چی میشه؟ ابطال اون تصرفات. اون کدوم تصرفات؟ فروختن شما. پس شفی میتونه اون تصرفات رو ابطال کنه. خب این تو عبارتش یه نحوه دیگر است. توضیح من یه مقدار با این فرق میکرد. اینو در بحث شفاعت باید مطرح کنیم. آیا از من هیچ حق و شفه میکنم برمیگردونم این مالو به خودم از اون مشتری، یا نه از شریکم به خودم برمیگردونم؟ عبارت مرحوم شیخ انصاری به این نحوه است، اون تصرف رو باطل میکنم، یعنی انگار برمیگرده دوباره به من، چه شریک من از اون برمیگرده به من. این یک بحثی است دیگه در بحث شفعه. بله ثمره شاید داشته باشه، بین اون نمایی حاصل بشه، اون نما مال این شخصه، یعنی اون شریکمه در وسط نمایی، تا من اخذ به شفعه بکنم چون برمیگرده به مال چو. در هر حال خب مورد بعدی و تغذیه الولد المملوک به نطفه سیدهی، اون ولدی که مملوچه با نطفه مولایش تغذیه بشه، این ولد هم چیه؟ تلگ نیست. ببینید این ولدم تلگ نیست. مثالش اینطوری باید، فی ما از اشترا امتن حبلا، یک نفری کنیزی که حامله بوده بخره، کنیز حامله بوده خرید، حامله از اون قبلی، فوتعها، خرید و این مشتری اونو وطی کرد. اینجا یه بحثی هست، آیا اصلا کنیز حامله رو میشه وطی کرد ولو بخری؟ من در حاشیه نوشتم چهار تا گول است در فقه شیعه. بعضی هم میگن یحرم علیه وطیها، نمیشه این کنیز رو وطی کرد، حتی تزن تا وضع حملش، باید عده نجه بدارد، عدهش وضع حمله ولو خریده ای، به ملک شما اومده ولیکن رابطه زناشویی بعد از وضع حمله. بعضی ها گفتن باید چهار ماه بگذرد بعد میتونه وطی کنه، بعضی ها گفتن چهار ماه و ده روز بگذرد، بعضی ها گفتن نه مکروهه، عیبی نداره، کنیز حامله رو میشه وطی کرد ولیکن مکروهه. در هر حال این فرضش جاییست که خب این فرد این حامله شده، زشترا امتن حبلا فوتعها فعتت بالولد، این کنیزم چی آورد؟ یک بچه ای آورد. بناءً علی عدم جواز بیعها، بنابر این چه بیع این نوع زنهای حامله جایز نیست، بیعها بله؟ بله و کونهو، اینم اینجا هم این به بچه چه متولد شد، بچه تلگی نیست، این کنیزم تلگ نیست، دقت کنید، این کنیزم چیه؟ تلگ نیست. چرا؟ ام مولد شد دیگه، این کنیزم ام مولد شد، چون این بچه دار شد دیگه، این بچه هم بچه
حالا واگذار شده،
واگذار هم شده،
فروخته شده،
در این حال تلگ نیست.
باید میدونم
بعضیا بین عجب جایز بدونیم، یه وقت میگیم ام مولد جایز نیست فروخته بشه، یه وقت میگیم کنیز جایز نیست فروخته بشه.
پس حالا این تلقه نبودنش از ابتدای الان که به دست این بعد خدا رسید دیگه تلقه نیست، دیگه نمیتونه بفروشه.
آره، بعد از این چه به دست این رسید و نزدیکی چرد این بچه دار شد دیگه نمیتونه بفروشه. روشنه؟ اینم یه مورد. مورد بعدی، کونهو مملوچن ولد من حر شریکن فی امهی حال الوتی.
اینجا قبلیش منظورش ام ولد کلن مفترس
ام ولد نیست ساخ هنوز، ام ولد هنوز نشده، این حامله است. خب بعضی ها میگن حامله ای که بعدم بچه دار شد به اشتیجه جایز نیست، تبدیل میشه به ام ولد، از تلگ بودن میفته، ولو شما خریدید این کنیز رو در حین حاملگی، ولیکن این بچه در شکم این زن از این تغذیه چرده از اون مولایش، یعنی این نطفه ای چه از اوست، ولو شما این یه وقت میگیم ام مولد حامله رو هم شامله، نه، این مبتنی بر این است، ام مولد حامله رو شامل نیست، میگه بعدم بچه دار شد دیگه از تلگ بودم میفته. یه لحظه صبر کنید آقای من. مورد بعدی، یک مملوچیه، این مملوچ من ولد من حر شریکن فی امهی حال الوتی. آقای من، در یک چنیزی دو نفر شریکن، بله؟
عجب.
البته این شریک بودن در وطی نیست، در ملکیت دیگه، یکیش
وطیش هم فرق ملکیت،
نه نه،
ولی بفهمنی کنیسه با
میدونم اون شرایط داره دیگه، وطی فرق ملکیت اگر تنها باشه، وطی فرع ملکیت اگر به تزویج دیگری در نیاورد، یعنی یک مولای یک چنیزی رو خریده بعد این چنیز رو به تزویج کرده به دیگری، اینجا دیگه نمیتونه باش نزدیکی کنه دیگه، اون زن شوهرداریه،
هیچ کدوم از این شرایط نیست،
نه، شریک چیست؟ یکی از این شریک ها نزدیکی کرده و حامله شد این چنیز، این چنیز بچه دار شد. خب این بچه حکمش چیه؟ کونو
خود بچه هم اون مالکیتش نصف و نصف میشه؟
خب آره، نصف و نصف میشه،
ولی تلقه هم نیست،
تلقه هم
نیست، هر دو هست،
آره، این نمیتونه بگه من میفروشم این قسمتو، این منم سهیمم، باید قیمتشو از این مولای واتی بخره و این بچه آزاد است.
ولی دیگه اون شریکیش هم حق و وصیت نداره.
نه نداره. و کونهو مملوچن ولد من حرن، یک فردی مملوچ است. اما از حری متولد شده، چه شریکن فی امهی، در ام این مملوچ شریک بوده حال الوتی. فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ، درست این در ملک اوست، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، نمیتونه تصرف کنه الا به تقویمهی و اخذ قیمته، مگر این چه قیمت گذاری بشه و قیمتشو اخذ کنه از این شریک واتیش. خود این شریک درست ملک اوست، ولیکن ملک تلگ او
نیست. و تعارض از سبب المملج و المزیل للملک. ببینید بعضی وقتا شما یه سببی دارید با اون سبب به ملک تو در میاد. من مثال بزنم، شما رفتید در جنگل مباهات، حیازت میکنید. حیازت خودش چیه؟ از اسباب ملکیت. خب اینا میگن سبب مملج. سبب مزیل للملک رو بگید.
یعنی از بین میبره این
ملکیت با حیازت؟ نه، کلا هر ملکیت. مثلا مردن انسان ازاله ملکیت، اعراض از ملکیت بنابر مبنایی، انسان از ملکیت خود اعراض کنه، مبنایی البته نمی قبول ندارم. خب یکی از اسباب ملکی ازاله ملکیت این میشه انسان پدر خودش رو بخره یا مالک بشه. پدر برده است، این رفت در بازار پدرش رو خرید، خریدن ملکیت میاره. دقت کنید، خریدن مسبب ملکیته و چیه؟ چون پدره ازاله ملکیت. اینجا میگن آنما این مالک میشه، این فرد چون مالک نشه آزاد نمیشه، لا اتکای لا فی ملک، آنما مالک میشه بعد آزاد میشه. به ملک این در میاد، اینجا نمیگن باطله به ملک او در نمیاد، چون اگر بگیم به ملک پسر در نمیاد میگیم آنما به ملک او در میاد، اما این ملکیت تلگ نیست.
آنما
هم تلگ نیست. و تعارض از سبب المملج و المزیل للملج، چمالو گهر حربیون اباه، گهر حربیون اباه. اینجا من خرید و مثال زدم، اینجا غنیمت رو مثال زده. یک کافر حربی بر پدرش چی بشه؟ غلبه بگه، لو با الکافر الحربی اباه مثلا. خب گهره اینجا کافر حربی پدرش رو گاهر بشه. من اینجا اینطور مثال زدم، لو با الکافر الحربی اباهو مثلا، ای استولا علیه بالگهر و باهو ففی صحت هازل بی اشکالو. این مثال اینطوره، من مثالی چی زدم از این بهتر بودا. مثال من این بود چه طرف بخره، این بر فروشه. میگه خب وقتی یک کافر حربی برده پدرش رو به بردگی بگیره، این ممکنه بگه ملک او میشه، ولی ملک تلگ او نمیشه. این مثالشه، انتظاره اینا مثالی میشه من زدم از این واضح تر. آخرین والغنیمت و قبل القسمت. آقای من غنایم برای مجاهدین، غنایم در قبلا خوندیم منگولات زنج برای مجاهدین. آیا چی به ملک مجاهدین در میاد؟ بعضی ها میگن بعد از تقسیم باید امام بیاد خمسش رو برداره، بعضی چیزا رو برداره، بعد تقسیم میکنن، بعد از تقسیم ملکش رو مجاهدین میشه. بعضی ها میگن نه، خب از حین استیلا بر غنایم تا تقسیم پس ملک چه سسیه در این قسمت؟ خب ملک المسلمین نیسته، ملک این مجاهدینه. یا باید بگیم بلا ماله چه؟ نمیشه. میگن ملک این هاست، ولیکن تا تقسیم نشده ملک تلگشون نیست. بل غنائم غنیمه قبل القسمه. بنا ان لا حصول الملک به مجرد الاستیلا. البته این مبنایی دیگه، دو تا قول. بنابر این که ملکیت حاصل میشه به صرف استیلا. دون القسمت، چه نظر یک نظر بود، چه با تقسیم ملک میاد. چرا ما این مبنا رو قبول میکنیم؟ لاستحالت بقاء الملک بلا مالچن، چون محال ملک بدون مالچ بمونه. خب و غیر از آلچ، مواردی ما برای شما آوردیم غیر از این هم هست، مما سیقف علیه المتتبع. اگر یه نفر تحقیق کنه در فکر، موارد دیگر هم هست، مثلا حق غرما طلبکارها به اموال شخص ورشکسته. اینجا ورشکسته مالک اموالشه، ولی چن تلگ نیست دیگه. اینم یه مورد. لاچن نکتسر الا مکتسر علیه الاصحاب، ما همه اینا رو فهرستوار برای شما گفتیم، اکتفا میکنیم فقط بر چهار بحثش، اونی که اصحاب در کتب فقهیش ناوردن. اون چهار بحثش چیه؟ من ذکر الوقف، اونایی که مشهور تلگ نیست، ثم ام الولد، ثم الرهن، ثم الجنایه. انشاءالله. السلام علیکم. جنایت یعنی برده آدم بکشه، این خب هم قصاص حق هست اولیای مجنون اینا، هم میتونه اونو بردگی بگیره. اونجا بحث خواهیم کرد.
چه
تلگ نیست. السلام علیکم و رحمت.